ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با برنامه دیگر از سلسله درس‌های تاریخ در خدمت شما هستم. تاریخ نه تنها داستان گذشته، بلکه چراغ راه آینده است. با فهم تاریخ ما میتوانیم جایگاه خود را در جهان بهتر بشناسیم. امروز با هم به دنیای دولت‌های مستقل یونان باختری سفر میکنیم. دوران پر از افتخارات، فتوحات و اتفاقات تاریخی برجسته. فصل دوم، درس هفتم، موضوع درس دولت‌های مستقل یونان باختری که شامل صفحات 25 الی 26 کتاب درسی شما میشه. اهداف درسی یادآوری می‌کنیم. در پایان این درس شما شاگردان عزیز با چگونگی شکل‌گیری دولت‌های مستقل یونان باختری آشنا خواهید شد و همچنان فتوحات و دستاوردهای شاهان مشهور این دولت‌ها را یاد خواهید گرفت و درباره سالهای حکمروایی و اتفاقات مهم این دوره بررسی خواهیم کرد. خب، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ درس جدید، مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره تاریخ افغانستان قدیم و رابطه آن با قدرت‌های بزرگ آن زمان، یعنی اخامنشیان، یونانیان و موریایان صحبت کردیم. اخامنشیان با عنوان یکی از بزرگترین امپراتورهای جهان که توسط کوروش کبیر تأسیس شده بود، کوروش کبیر افغانستان قدیم را تحت حاکمیت خود قرار داد و این سرزمین بخشی از امپراتوری اخامنشی ها شد و با ورود اسکندر مقدونی ساختار سیاسی منطقه تغییر کرد و افغان ها در میان قدرت های یونانی جایگاه خود را بازیافتند. سپس دیدیم که یونانی ها بعد از اسکندر با تأسیس دولت های محلی در مناطق مختلف روابط سیاسی و فرهنگی گسترده با افغانستان برقرار کردند. موریایان هندی نیز که در جنوب قدرت گرفته بودند با افغانها روابط تجاری و فرهنگی داشتند. خب، این بود درس گذشته ما، برای فعلا میرین سراغ درس جدید. خب، گفتم میتونید شاگردان عزیز در این سلاید که درس جدید ما هست درباره دولت‌های مستقل یونان باختری میخوانیم. ما قسمی که در جلسه گذشته خواندیم بیاد داریم که من درس مرور هم کردم، قلمرو امپراتوری اسکندر میان قوماندانان یونانی تقسیم گردید، یعنی بعد از مرگ اسکندر مقدونی قلمرویی که از او باقی مانده بود بین کی تقسیم شد؟ بین قوماندانان یونانی تقسیم شده بود که سلوکیدهای یونانی نیز قسمتی از همین امپراتوری اسکندر مقدونی اینا در اختیار خود داشتم که شام یا سوریه فیلی و همچنان مربوطات آن را خود همین سلوکیدها دارا بودن و زیر حکومت میکردن. خود سلوکیدها شخص به نام دیوتیتیس اول به حیث والی باختر یا افغانستان قدیم چکار کردن؟ توظیف کردن یا موظف کردن و همچنان گفته میتونیم که دیوتیتیس بعد از رسیدن به باختر چکار کرد؟ استقلال و آزادی باختر و سوقدیانه که فعلا در تاجیکستان هست اعلان کرد. پس کسی که استقلال باختر و سوقدیانه اعلان کرد کدام شخص بود؟ خود دیودتس اول بود. خب، در ادامه گفته میتونیم که حکمروایی دیودتس بین سالهای 245 الا 230 قبل از میلاد بود که بعدن دیودیتیس دوم امور اداره باختر اشکان میکنه و دست میگیره و خود دیودیتیس دوم با دولت اشکانیان که دولت اشکانیان تازه استقلال خود گرفته بود رابطه دوستانه برقرار میکنه و به خاطری که دولت اشکانیان و همچنین خود دیودیتیس اینا هر دو برخلاف سلوکیت‌های شام و سوریه بودن چیکار میکنم؟ برخلاف سلوکیت‌های شام و سوریه بودم چی میکنم؟ همدست میشم، رابط دوستانه برقرار میکنه. کیها؟ سلوکیت های شام دیودیتیس دوم و دولت اشکانیان. خب، ایتیدیون یکی از یعنی قدرتمندترین شاه دولت یونان باختری بود که در دوران حکمروایی خود هجوم و حمله سلوکیت های شام چکار میکنه؟ دفع میکنه و از رای مثالیه یا صلح پیش میره و همچنان گفته میتونید که قسمت‌های جنوب هندوکش از تسلط هند آزاد می‌سازه و در قسمت‌های غربی تا حدود توس پیش میره و کاشغرستان در شمال و همچنان بلوچستان در جنوب و افغانستان همون وقت چکار می‌کنه؟ متصل می‌سازه. پس ایتیدیوم یکی از قدرتمندترین شاهان این دولت بود که حملات سلوکی تار دفع میکنه و بخش های از افغانستان جنوبی و شمال هند آزاد میسازه و اون مناطق گسترده به این دولت زمینه میکنه. خب درباره یونانیان میخوانیم، در همین وقت بود که خود باختر در جهان چکار میشه؟ نام هزار شهر به خود میگیره و نام هزار شهر میگیره و دیموتریس پادشاه دیگر یونان باختری هسته که ای تا سند و نزدیک پنجاب چکار میکنه؟ پیشروی میکنه و هندوستان شمالی تا کنارهای گنگار تسخیر میکنه و بعد از اینکه تسخیر میکنه سرحدات امپراتوری یونان باختری از دشتهای ایران که ساحات مرکزی ایران موجوده منظوری هسته الا حوزه گنگا و از حوزه سیحون و جیحون تا بحر هند کشیده میشه که فتوحات شاهان باختر تا سالهای 175 قبل از میلاد ادامه داشته. فتوحات شاهان باختر تا کدام سال ادامه داشته؟ تا سال 175 قبل از میلاد ادامه داشته. خب گفته میتونین که ایوکراتید در کل یک شاه دیگر یونان باختری هسته که ای والیان مقرر میکنه تا زمینه دولت های مستقل در هند به وجود بیارن. پس کاری که ایوکراتید میکنه چی هسته؟ ای والیان مقرر میکنه به خاطر چی؟ به خاطر که بتونه دولت های مستقل در هند به وجود بیاره و با به قدرت رسیدن ایوکراتید سقوط دولت یونان باختری آغاز شد. با به قدرت رسیدن کدام پادشاه سقوط دولت یونان باختری آغاز شد؟ ایوکراتید. از به خاطر چی سقوط دولت یونان باختری آغاز شد؟ به خاطری که از یک طرف حملات اشکانیان در غرب بود و از طرف دیگر قبایل سیتی در داخل کشور. این دو دلیل باعث شد که سقوط دولت یونان باختری چکار شه؟ مساعد شه. و همچنان دولت یونان باختری در سال 135 قبل از میلاد مرکز از بلخ چکار میکنم؟ به بگرام منتقل میدم که در نتیجه در سال 70 قبل از میلاد سکاها در جنوب افغانستان به قدرت میرسن و بعد شاخه ای از قبایل سیتی ها هسته که به نام یوچی ها هم شهرت داشتن اینا بلخ تصرف میکنن و دولت یونان باختری سقوط میدن. یوچی ها در تاریخ قدیم افغانستان به کوشانیان معروف هستند و اینا امپراتوری بزرگ ایجاد میکنن که بعداً درباره این امپراتوری خواهیم خواند. پس گفته میتونیم که دولت یونان باختری در سال 135 قبل از میلاد مرکز از بلخ به بگرام انتقال میده و در سال 70 قبل از میلاد هست که سکاها در جنوب افغانستان با قدرت میرسن و بعد از او هست که شاخه دیگری به سیتی ها که قبایل سیتی ها که به نام یوچی ها هم شهرت دارن اینا بلخ تصرف میکنن و دولت یونان باختری سقوط میدن. یوچی ها در تاریخ قدیم افغانستان گفتیم به کوشانیان معرف بودن که در جلسات بعدی در مورد کوشانیان خواهیم خواند. خب شاگردان عزیز فعلا رسیدیم سراغ خلاصه درس. به صورت خلاصه ما درس امروز جنبندی میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که بعد از سقوط امپراتوری مرکزی در افغانستان قدیم دولت های محلی و خود مختار به وجود آمد که در این میان دولت های یونان باختری با عنوان یکی از مهمترین دولت های شکل گرفت که این دولت توسط دیوتیتس اول در سال 245 قبل از میلاد تأسیس شد که دیوتیتس نه تنها استقلال باختر به سوغدیان اعلان کرد بلکه روابط دیپلماتیک هوشمندانه با اشکانیان چکار کرد؟ برقرار کرد. و پس از او ایتیدیوم به قدرت رسید و مرزهای دولت یونان باختری گسترش داد و همچنان با دفع حملات سلوکیت ها مناطق جنوب هندوکش و شمال هند تحت تسلط خود در آورد. شاهان دیگری مانند دیموتریس اول حتی تا پنجاب و کناره های گنگا پیش رفتن اما با قدرت رسیدن ایوکراتید ضعف مدیریتی و حملات خارجی به این دولت آسیب جدی وارد کرد. قبایل داخلی مانند سیتی ها و اشکانیان در نهایت باعث سقوط این دولت شدند که این دوره از سال 245 تا 135 قبل از میلاد ادامه داشت که یکی از چی بود؟ پرتحرک ترین و مهمترین مراحل تاریخ افغانستان بود. در پایان یوچی ها که به کوشانیان مشهور شدند بر سرزمین های یونان باختری مسلط شدند و امپراتوری دیگری تأسیس کردند به نام امپراتوری کوشانیان که در جلسات بعدی این موضوع به طور مفصل خواهیم خواند. خب بریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال آورده شده، من سوالات میخوانم، میشه شما پاسخ بده. سوال اول، استقلال و آزادی باختر و سقدانی توسط کی اعلان گردید؟ استقلال و آزادی باختر و سقدیان توسط کی اعلان گردید؟ آفرین، توسط دیودیتیس اول. سوال دوم، دولت یونان باختری در کدام سال مرکز از بلخ به بگرام انتقال داد؟ دولت یونان باختری در کدام سال مرکز از بلخ به بگرام انتقال داد؟ دقیقاً در سال 135 قبل از میلاد بود که چکار کرد مرکز از بلخ به بگرام انتقال داد. و سوال آخر، یوچیها در تاریخ قدیم افغانستان به چی نام یاد می شدن؟ یوچیها در تاریخ قدیم افغانستان به چی نام یاد می شدن؟ بله، به نام کوشانیان. یوچیها در تاریخ قدیم افغانستان به نام کوشانیان یاد می شدن. خیلی خوب. خب میریم قسمت کار خانگی. در قسمت کارخانگی شاگردای عزیز یک دفترچه با قلم بگیریم، مسئولات میخونم، شما یادداشت کنیم و جلسه بعدی حتما پاسخی رو داشته باشید با خود. سوال اول، در مورد اخامنشیان چی میدانید بیان کنید؟ در مورد اخامنشیان چی میدانید بیان کنید؟ سوال دوم، یونانی ها چگونه به سرزمین افغانستان رسیدن؟ یونانی ها چگونه به سرزمین افغانستان رسیدن؟ سوال سوم، در مورد موریایان هندی چه میدانید؟ در مورد موریایان هندی چه میدانید؟ خب شاگردان عزیز، این سوال هست مربوط به کار خانگی شما میشه، حتما این سوالات پاسخ بدیم و قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم این سوالات پاسخ داده شده باشد. خب درس بعدی، در درس بعدی درباره مشخصات هنری و فرهنگی دوره یونان باختری خواهیم خواند که شامل صفحات درسی کتاب شما از صفحه 27 الی 28 کتاب میشه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. امروز با هم سفری به دنیای گذشته داشتیم و از درس‌های آینده، یعنی در کل چی بود؟ یک سفری بود به دنیای گذشته و از درس‌های آن یاد گرفتیم. در کل گفته میتونیم که تاریخ ما پر از افتخارات هست و بر ماست که با آموختن آن رای آینده روشن کنیم. تا دیدار بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند حافظ و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت همه شما شاگردان گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز در برنامه تاریخ با نگاهی به یکی از دوران‌های پر افتخار و پرچالش منطقه، یعنی دوران صفویان ایران و قیام قندهار همراه شما هستیم. قصه امروز ما قصه پادشاهان و مبارزان بزرگی است که سرزمین‌های ما را شکل دادند و تاریخ ما را رقم بزنند. فصل سوم، درس هشتم، موضوع در صفوی های ایران و قیام قندهار که شامل صفحات 37 الی 42 کتاب شما میشه. اهداف درس، امروز در نظر داریم شما را با چگونگی شکلگیری حکومت صفویان در ایران آشنا کنیم و به موضوع قیام قندهار به رهبری میرویس خان بپردازیم. هدف از این درس آشنایی شما با انگیزه های قیام مردم و تحولات منطقه این دوران هست. خب شاگردای عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم به جزئیات درس بپردازیم، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره سه سلسله مهم تاریخی صحبت کردیم. نخست سلسله شیبانیا بودن و استراخانی ها که اینا هر دو سلسله از جمله ازبکان بودن و بخش های وسیعی از آسیای مرکزی و شمال کشور ما را تحت کنترل خود داشتند. این سلسله ها در منطقه نفوذ زیادی داشتند و از مراکز مهم قدرت محسوب می شدند. دوم سلسله بابوریان هند، که سلسله بابوریان هند توسط بابور، یکی از نوادگان تیمورلنگ، بنیانگذاری شد. بابور پس از نبردهای مختلف موفق به تأسیس امپراتوری بزرگ در هند شد. این سلسله که به بابوریان معروف است، به مرور به یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه تبدیل شد و دستاوردهای فرهنگی و هنری زیادی به جا گذاشت. خب رسیدیم سر درس جدید و موضوع درس که امروز گفتیم با هم میخوانیم درباره صفوی های ایران و همچنان قیام قندهار هسته. خب گفته میتونیم که صفویان ایران یکی از سلسله های مهم در تاریخ منطقه هستند که بنیانگذار یا اساسگذار آن شاه اسماعیل صفوی بود. این سلسله در اصل به شیخ سیف الدین اردبیلی که یکی از پیران و تصوف و از خاندانهای بزرگ بود می رسید. شاه اسماعیل صفوی که از نسل شیخ سیف الدین بود ای در سالهای اولیه قدرت خود به جنگ با محمد خان شیبانی پرداخت و موفق شد تا سپاه ازبکان را در سال 916 هجری قمری شکست دهد. این پیروزی صفویان را به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه معرفی می‌کند. همچنان گفته می‌تانیم که با استقرار حکومت صفویان فرهنگ و هنر نیز رونق گرفت و قدرتمندان صفوی مانند شاه طهماسب و شاه عباس صفوی ایران به اوج قدرت رساندند. و گفته میتونیم که شاه اسماعیل در سال 930 هجری قمری بود که ای درگذشت یا وفات کرد و پس از شاه اسماعیل صفوی کسی که به قدرت رسید فرزندش طهماسب بود که پادشاه ایران شد و در همان زمان بود که همایون گرکانی به دربار شاه ایران پناه برد و طهماسب به حمایت از وی سپاه خیش به نام سپاه قزلپاش بود ای تا کابل میفرسته و همو میشه که سربازان صفوی پس از آن در قندهار چکار میشن؟ استقرار میافن و اداره قندهار که یکی از مسائل مورد اختلاف میان بابریان هند و صفویان ایران بود به خاطری که هر دو سلسله خواستار به دست آوردن اداره قندهار شدن. پس یاد گرفتن شاه اسماعیل صفوی در کدام سال وفات کرد؟ در سال 930 قمری. و پس از شاه اسماعیل صفوی کسی که به قدرت رسید پسرش طهماسب بود که پادشاه ایران شد. و همچنان خواندیم که یگانه یکی از مسائل مورد اختلاف میان بابریان هند و صفویان ایران اداره قندهار بود که اینا هر دو سلسله خواستار به دست آوردن اداره قندهار بودن. خب پادشاه قدرتمند صفویان ایران شاه عباس صفوی بود. یعنی یکی از قدرتمندترین پادشاهان صفویان کدام شخص بود؟ شاه عباس صفوی که او در هرات تولد شده بود و در همان جا هم رشد کرده بود و پس از مرگ شاه عباس سقوط سلسله صفویان آغاز شد و در زمان شاه سلطان حسین در یکی از قیام‌ها که توسط افغانان صورت گرفت به طور مکمل سلسله صفویان در سال 1135 کامل چکار شد؟ از بین رفت. پس یاد گرفتیم که سقوط سلسله صفویان از زمان کدام پادشاه آغاز شد؟ از زمان مرگ شاه عباس بود که آغاز شد. خب رسیدیم به قیام قندهار. در اواخر دوران صفوی کشور ما به سه قسمت تحت تسلط گورکانیان هند، صفویان ایران و ازبکان ماورالنهر تقسیم شده بودند که در کل این وضعیت نارضایتی مردم را برانگیخته بود، به خصوص مردم قندهار که از ظلم گرگین خان که خود گرگین خان کی بود حکمران صفوی بود اینا به تنگ آمده بودن و در همین زمان بود که یک مردی به نام حاجی میرویس خان هوتکی به عنوان یکی از بزرگان و دلیران قندهار شناخته میشد این تصمیم به رهایی مردم قندهار گرفت. خب پس یاد گرفتین شاگردان عزیز که در زمان قیام مردم قندهار مملکت ما تحت تسلط سلسله بود گرگانیان هند، صفویان ایران و ازبکان ماورالنهر و در همین وضعیت بود، در همین اوضاع قیام قندهار بود که مردم به ستوه آمده بودن از پادشاه از ظلم گرگین خان، به همین خاطر دست به قیام زدن به رهبری میرویس خان هوتک که یک مرد دلیر و شجاعی بود. خب میرویس خان از اصفهان راهی مکه میشه. یعنی در کل میرویس خان هوتکی پس از سفر به اصفهان و مکه با علمای مذهبی مشورت میکنه و اجازه قیام علیه حکومت صفویان میگیره که او با بازگشت به قندهار نقشه برای آزادی از دست گرگین خان طراحی میکنه و با همکاری قبایل مختلفی که هستن موفق میشن به کشتن گرگین خان و چکار میکنم؟ استقلال قندهار در سال 1120 هجری قمری اعلان میکنم و حکومت مستقل هوتکی ها تحت رهبری میرویس خان شکل گرفت و خود میرویس خان مدت 8 سال ریاست قندهار به عهده داشت. و همچنان مردم قندهار به رهبری و همه لشکرکشی هایی که در درباره اصفهان برای تصرف دوباره قندهار بود چکار کردن و شکست مواجه دادن؟ خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم درس خلاصه کنیم، در جنبندی گفته میتونیم که در این درس با حکومت صفویان ایران و قیام مردم قندهار آشنا شده. سلسله صفویان توسط شاه اسماعیل صفوی بنیانگذاری شد، کسی که با شکست دادن محمد خان شیبانی حکومت قدرتمند در ایران ایجاد کرد و همچنان بخشای از افغانستان کنونی را نیز تحت تسلطه خود گرفت. با قدرتگیری شاه عباس صفوی، حکومت صفویان به اوج رسید. او توانست ایران را گسترش دهد و حکومت نیرومند بسازد. با این حال گفته میتونیم که پس از او در دوران شاه سلطان حسین که یک پادشاه بیکفایت و همچنان ستم بود برای حاکمان صفوی، زمین ساز نارضایتی مردم شد، به ویژه مردم قندهار که تحت ستم یا ظلم گرگین خان حاکم صفوی در این منطقه قرار داشتند. که در این شرایط خدای حاجی میرویس خان هوتک از رهبران دلاور قندهار با فکر آزادی مردم از سلطه صفویان افتاد و پس از کسب فتوا از علمان مذهبی به قندهار بازگشت و در سال 1123 هجری قمری بود که ایشکار کردن خواندیم که قیام کردن و موفق شد که گرگین خان را شکست بده و استقلال قندهار اعلان کنه. میرویس خان مدت 8 سال بر قندهار چکار کرد؟ حکومت کرد و توانست همه تلاش های صفویانه برای بازپسگیری این منطقه چکار کنه؟ ناکام بگذاره. که این دوره به ما یادآوری می شود که مردم قندهار با اتحاد و رهبری شجاعانه توانستن آزادی و استقلال خود را به دست آورن. خب میریم سراغ فعالیت صنفی. برای این که بررسی کنیم میزان یادگیری شما چند سال طراحی ساختیم، یعنی چند سال آماده ساختیم، میشه مپرسون میکنم شما پاسخ بده. سوال اول این هسته که شاه اسماعیل صفوی چگونه قدرت صفویان را تثبیت کرد؟ خب وقت داده میشه، میشه فکر کنیم و سوالات پاسخ بده. شاه اسماعیل صفوی چگونه قدرت صفویان را تثبیت کرد؟ آفرین. شاه اسماعیل صفوی با شکست دادن محمد خان شیبانی و پیروزی بر سپاه ازبکان پایه های حکومت صفوی را محکم ساخت. تشکر. سوال دوم، قدرتمندترین پادشاه صفوی چه کسی بود و در کجا متولد شد؟ منتظر پاسخ شما هستم. دقیقا، قدرتمندترین پادشاه صفوی شاه عباس بود که در کجا تولد شد؟ در هرات. سوال آخر، گرگین خان کی بود و چرا مردم قندهار از او ناراضی بودن؟ آفرین، گرگین خان حکمرای صفوی بود که در کل حکمرای صفوی در قندهار بود که با ظلم و ستم خود مردم قندهار به ستو آورده بود. پس کی بود؟ حکمرای صفوی. تشکر. خب بریم سراغ کار خانگی. با عنوان تمرین خانگی شما چند سوال آماده شده، سوالات حتما پاسخ میدیم. ما سوالات میخونم، میشه شما یادداشت کنید. سوال اول، محمد خان شیبانی توسط چه کسی به قتل رسید؟ سوال دوم، گرگین خان کی بود؟ و سوال سوم، میرویس خان مدت چند سال ریاست قندهار را به عهده داشت؟ خب شاگردان عزیز، از اینکه تا پایان درس همراه ما بودید سپاسگزارم. امید که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. تا درس بعدی که درباره جانشینان میرویس خان میخوانیم، شما رو به الله پاک میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف نهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست درباره سلطنت محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیرعلی خان مورد مطالعه قرار بدیم که شامل صفحات 39 الی 42 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ درس جدید یا مرور بر درس گذشته، اهداف درس یادآوری میکنیم. در پایان درس امروز شما با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: چگونگی به قدرت رسیدن محمد اعظم خان، یعنی درباره چگونگی به قدرت رسیدن محمد اعظم خان معلومات پیدا میکنید، شخصیت و اقدامات محمد اعظم خان و همچنان برنامه های انکشافی و اصلاحات امیر شیرعلی خان در دوره دوم سلطنتی. خب مرور بعد درس گذشته داریم. در درس گذشته بیاد داریم که پس از مرگ دوست محمد خان، شیرعلی خان در هرات جانشین شد و محمد افضل خان با کمک برادرانش به مقابله پرداخت و به دلیل ناتوانی به انگلیس ها پناهنده شد و در ادامه پسر شیرعلی خان کشته شد و شیرعلی خان به طرف هرات نزد پسر خود رفت، اما در نهایت محمد افضل خان در نتیجه بیماری چکار شد؟ فوت کرد و سلطنت یک سالش به پایان رسید. به درباره محمد افضل خان خواندیم و گفتیم که محمد افضل خان با کمک برادرانش قشونی ترتیب میده و با شیرعلی خان مقابله میکنه، اما ای که توان جنگیدن با امیر نداشت به دولت انگلیس ها پراینده میشه. خب شاگردان عزیز، مستقیم میریم سر درس جدید خوده. در ابتدا درباره سلطنت محمد اعظم خان میخوانیم. گفته میتونیم که محمد اعظم خان یک شخص خودخواه و جاه‌طلبی بوده که ای با وجودی که به کمک سردار عبدالرحمن خان به سلطنت میرسه، یعنی با کمک کی به حکومت میرسه؟ با کمک سردار عبدالرحمن خان به حکومت یا به سلطنت میرسه و بعد از کسب قدرت، بعد از اینکه قدرت به دست میگیره، این میخواد عبدالرحمن خان از مرکز دور کنه، یعنی خیانت میکنه برای او و از همین رو هسته که به صفحات شمال فرستاده میشه تا اینکه متوجه امیر شیرعلی خان در بلخ باشه. سردار عبدالرحمن خان با وجودی که نمیخواست از مرکز دور بشه، اما این امر قبول کرد و عازم ولایت گردید. سردار عبدالرحمن خان گفته میتونین که با رسیدن به آنجا امیران ایبک، تاشقران، سرپل، شبرقان و آقچر موتی حکومت مرکزی میسازه. همچنان بعدن به طرف میمنه میره و در اونجا هم یک محاصره میکنه. در کل به طرف میمنه میره و میمنه چکار میکنه؟ محاصره میکنه. زمانی که شیرعلی خان از پیشرفت‌های سردار عبدالرحمن خان آگاهی حاصل میکنه، با پسرش سردار محمد یعقوب خان به طرف قندهار حرکت میکنه و با رسیدن به قندهار، پسر امیر محمد اعظم خان که نایب الحکم، در کل نایب الحکم بود، چکار میکنه؟ این شکست میده و به طرف غزنی پیشروی میکنه. امیر محمد اعظم خان موقعیت خود را در خطر میبینه، یعنی در کل در همین اوضاع هسته که محمد اعظم خان خود در خطر میبینه. از عبدالرحمن خان میخواه که به کابل برگرده و از امری و اطاعت میکنه و وارد کابل میشه و به محض رسیدن عبدالرحمن خان به کابل، محمد اعظم خان با او یک جا به طرف غزنی حرکت میکنه و در سال 1868 میلادی هست که در ناحیه شیشگاو غزنی جنگ شدیدی بین عبدالرحمن خان و شیرعلی خان صورت میگیره که در نتیجه عبدالرحمن خان شکست میخوره و شیرعلی خان موفق میشه که وارد کابل بشه. امیر محمد اعظم خان به ایران فرار میکنه و در همون جا هست که بر اثر مریضی وفات میکنه و سردار عبدالرحمن خان بعد از شکست جانب بخارا میره که در اونجا هم حکومت روسیه از او استقبال میکنه. امیر محمد اعظم خان طی مدت کوتاه سلطنت خود به کمک وزیر دانشمندش سید جمال الدین افغان این پلان های روی دست میگیره که از جمله میتونیم از انتشار اولین مجله افغانستان که به نام کابل یاد میشه نام بگیریم. خب درباره سلطنت دوم امیر شیرعلی خان میخوانیم. خب گفته میتونیم که قسمی که در درس قبلی خواندیم که امیر شیرعلی خان بعد از شکست دادن سردار عبدالرحمن خان و محمد اعظم خان دوباره وارد کابل میشه، یعنی در سلاید های قبلی موضوع خواندیم، ای در سال 1868 میلادی هست که به سلطنت میرسه و شیرعلی خان یک پادشاه روشن فکر و تندوس و اولین بنیانگذار تمدن جدید در افغانستان بود. به همچنان گفته میتونه که شیرعلی خان مؤسس مدنیت و تحولات فرهنگی و صنعتی کشور محسوب میشد و همزمان با انقلاب صنعتی اروپا در افغانستان راه های اصلاحات باز میشه. از سلسله کارهایی که شیرعلی خان در دوره دوم سلطنت خود با همکاری سید جمال الدین افغان انجام میده چی هسته؟ آماده کردن 100,000 لشکر منظم و متمرکز ساختن آن در 8 مرکز نظامی، تأسیس کارخانه های ساخت توپ و تفنگ، ایجاد اولین مکتب عامه که دارای شعبات ملکی و نظامی بود،